بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران عزیز و خواهرانم هستم و خواهران محترم. در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها، با اینکه قالب سخنان ایشون در طول تاریخ سانسور شد، حتی محل دفن ایشون هم پنهان شد و همه اینها معنا داره و راجع به چنین شخصیتی، با اینکه منابع مکتوب هست اما کم است، در این حال میشه سالها بحث گفتگو کرد که چگونه این تعبیر که فاطمه سلام الله علیها الگوست تا امروز و تا همیشه، این سخن تعارف و مبالغه یا حتی تعبد بدون دلیل نیست، بلکه یه الگوی واقعی است. یکی از دلایلی که باعث میشه کسانی گمان کنند مسائل مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها مسائل شخصی بوده و مربوط به هزاره قبل بوده، ما قداست قائلیم براشون، اما امامت چگونه؟ چون وقتی یک شخصی رو محترم و مقدس میدونید اما برایش شأن رهبری نمیتونید تعریف کنید، مربوط به زمان و مکان و مسائل دیگری بوده، به ایشون احترام میذاریم، علاقه هم داریم، اما نمیدونیم چجوری ما باید از ایشون، سبک زندگی ایشون، مواضع ایشون برای امروز چی باید از ایشون یاد بگیریم. و چون معمولا در فرهنگ مذهبی رایج ما بیشتر ذکر مصائب میکنند و کمتر ذکر معارف، البته ذکر مصائب خوبه و لازمه اما کافی نیست، ذکر معارف باید بشه قبل از ذکر مصائب که معلوم بشه این مصیبت ها بر چه کسانی و چرا وارد آمد، دعوای شخصی در کار نبوده. ببینیم میشه از اینها برای امروز و همیشه درس هایی گرفت یا خیر. ازشون سوال میشه اعتراض شما سر مسئله رهبری بعد از پیامبر و این اصرار شما برای چیست؟ آیا حکومت رو برای خودتون میخواید؟ من میگید چرا، حکومت که حق ما بود، سهم ما بود و پیامبرم گفته بود، چرا از ما گرفتین خودتون بردین؟ یعنی یه شکایتی که معمولا همه جا در دعوای سیاسی هست دیگه، میگه چرا شما میخورین، چرا شما خوردید ما نخوریم، چرا ما رئیس نشدیم شما شدین، حق ما بود، سهم ما بود، سهم ما رو شما بالا کشیدین، قرار بود علی بشه شاه، من هم بشم ملکه، کسای دیگه ای شدن شاه و ملکه. بعضیا تصورشون از این مسائل بعد از پیامبر و او استکاکاتی که پیش آمد و از همونجا اسلام دو شقه شد، یه همچی تصور است. بعدم میگن که خب چرا آمدین حالا حق اینا رو خوردین، چرا زدین، چرا خشونت نشون دادید، کارا رو کردید. این مسئله اگر در سطح یک دعوا بین بستگان پیامبر با هم دیگه سر حکومت، چون که بعضی ها ادوارشون همینطور تصویر کردن که آقا ابوبکر و عمر و عثمان و علی اینا همه فامیلای خود پیغمبرن، همشون هم اهل بیتن، بعد پیغمبر سر قدرت دعوا کردن، یه عده از فامیلا بردن، یه عده باختن، اونایی که باختن ما برای اونا گریه میکنه، عشق میریزیم، مثل که صحبت تقسیم غنایم و تسهیم سهمی در کار بوده و اینا نگران خودشون بودن. حالا ببینیم حضرت فاطمه سلام الله علیها در این باب چی میگن. به زنان مدینه که گاهی بعضی هم میامدن ایشون بعد از اینکه اون کودتا تقریبا صورت گرفت و اینا خانه نشین شدن، بعضی هم میامدن یا یواشکی یا با اهداف دیگری یا هم مخفیانه برای دلجویی میامدن خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها که مثلا احوال ایشونو بپرسن، دلداری بدن دو اینها، یا هم ببینن ایشون مواضعش چیه حالا بعد از این قضایا. یه بخشی از اون فرمایشات ایشون در اون سخنرانی اینه: اما لعمری لقد لحقت فنذرت ریثما تنتج. فرمودن که ما نگران شما بودیم نه نگران خودمون، مسئله ما، مسئله علی و اعتراضات و انتقاداتی که ما کردیم سر این نبود که چرا شما چرا ما نه. پیامبرم وقتی که به اشکال مختلف گفت علی، نگفت چون پسر عمومه یا دامادمه، ایشون هم پسر عموهایی دیگه داشت هم داماد دیگه، گفت چون علی اعلم و اتقاست، علی از همه شما متخصصتر و ماهرتر است در نحوه درست اعمال حاکمیت و از همه شما بیشتر حقوق مردم رو میشناسه و رعایت میکنه. یعنی ملاک علم و عدالت. پیامبر گفت هر کس در علم و عدالت جلوتر است، حق حاکمیت با او بیشتر است. و علی چون از همه شما هم آگاهتر هم ملتزمتر و عدالت محورتره، او از همه تون شایسته تره. بس این بوده. نه فامیلی و خب اونا هم فامیل بودن. اصلا خب تو یک شهر کوچک یک زندگی قبیله‌ای همه با هم فامیلن. خب اونجا حضرت فاطمه توضیح میدن که همون موقع که دعوا سر چیه، میفرمان که سوگند میخورن که اتفاقی که ما ازش نگران بودیم که نباید میافتاد افتاد، اما بدانید که اون اتفاق چی بود. لقد لدحت فنذرتون ریثما تنتج، نطفه تباهی و انحرافات بزرگ در نحوه حکمرانی بسته شد. الان نتیجهش رو منتظر نباشید، نگید که چه اتفاقی افتاد، حالا به جای تو به جای علی اینا آمدن، به جای کی چه اتفاقی افتادی، حالا اینجا هم که نماز هست و حج هست و قرآن هم میخونن و نماز جماعت هم هست، چی شد؟ میگید اسلام در خطر است. کجای اسلام در خطر است؟ فرمودن فنذرتون، مهلت، مهلت تاریخی لازمه تا بفهمید. رئیس ما تنتج، این نطفه، این بذری که امروز کاشته شد میوه‌هاش بعدها بعدن به تدریج دیده و چشیده خواهد شد. اینجوری نیست که هر خطای تاریخی، هر خطای سیاسی فرهنگی، هر خطای اجتماعی یا خیانت اجتماعی در لحظه باید میوه‌ش رو ببینیم. نه، گاهی زاویه اول کمه، بعد همطور که این میره جلوی زاویه بیشتر میشه. آخ، 50 سال بعد از پیغمبر اکرم جامعه نسل بعدی نمیتونه بفهمه که بابا این یزید حاکم اسلامی یزیده یا حسینه، نمیتونه بفهمه دیگه. بعد امام جماعت حاکم مدینه تو حکومت اسلامی میاد تو محراب، از بس شراب خورده، مشروب خورده، بالا میاره، استفراغ میکنه. تو محراب نماز امام جماعت و حاکم شهر امام جمعه است. بعد یه وقتی که وکی میاد مست میکنه، نماز صبح رو 4 رکعتی میخونه. یکی بهش میگه بابا نماز صبحه، سلام بده، باید سلام میدادی زودتر. گفت خب یعنی چی، من الان کم خوندم زیاد خوندم، من الان حالم خوشه، هر چی بخواید میخونم. یعنی نماز صبح 6 رکعتی 8 رکعتی هم بخواید میخونم. اینا شدن حکومت اسلامی، اینا شدن خلیفه مسلمین. با حیوانات میرفت وقت خواب، یزید با سگ با میمون هم خواب بود، شاعرم بود، جوانم بود، روشن فکرم بود، اهل موسیقی و اهل بزن برخش و شراب و اینا. اینا شدن حکومت اسلام. حضرت فاطمه فرمود الان سری منتظر یک اتفاقی ناگهانی نباشید، زمان به شما نشون خواهد داد که مسیر عوض شد، عوض میشه. حالا شما الان تو همین شرایط خود ما مطابق برش پیدا کنید. خیلی کسایی که همه حرفای خوب میزنن، مثل هم هم حرف میزنن تقریبا، فکر میکنی اختلافاتی اختلاف سلیقه‌های جزئیست، فرعیست، در حالی که اون نگاه یک نگاه هایی اگر بیاد حاکم بشه ادامه پیدا کنه چی میشه، یه نگاه دیگه چی میشه. میگن که در آینده زیان انحراف ها و کجروی های کوچک را خواهید چشید، آن روز ما نیستیم، اما آیندگان پیامد کار ما و شما را خواهند دید. ما و شما اون روز نیستیم، ولی نسل های بعد، قرن های بعد، دهه های بعد میان سر سفره میشینن که الان ما و شما
براشون چیدیم.
آنگاه دنیایی خواهند ساخت به تدریج، همین تو جهان اسلام هم اتفاقا قرنهای بعد افتاد، دنیایی خواهند ساخت که مجبورید از آن دل بکنید و دیگر آرامش از فتنه پشت فتنه و مشکلات داخلی نخواهید داشت. و به شما مژده میدم، بشارت بر شما به شمشیرهای آخته و از غلاف بیرون آمده. بعد از این با شمشیر با هم دیگه حرف میزنید. علی میخواست با اخلاق برادری و منطق با هم حرف بزنید. بعد از این در جهان اسلام با زبان شمشیر با هم با خشونت گفتگو میکنید. بشارت باد بر شما در دهه‌ها و دوره‌های آینده سلطه دیکتاتورها، استبداد، این عبارت از فاطمه است، استبداد من الظالمین. جامعه اسلامی میره به سمت استبداد و دیکتاتوری، هر کی زورش بیشتر بعد میاد حاکم میشه، چون که دیگه از زمان معاویه به بعد کاملا اینجوری شد دیگه. بنی امیه بنی عباس همش صحبت جنگ و خشونت و دیکتاتوری و غارت بود به اسم اسلام. بشارت باد به شما هرج و مرج‌های فراگیر، استبداد زورگویان، همانان که بعدها حکومت‌هایی خواهند آمد، بعدها که بخش ناچیزی از حقوق شما را به شما برگردانند و هم اکثر حقوقتون رو بالا میکشن، حقوق مردم رو، یه بخش ناچیزشو جلوتون میندازن با توحید. ما میخواستیم این اتفاقات بعدها نیفته. الان این اتفاقات بلافاصله زمان مثلا ابوبکر و عمر به این شکل نیفتاد، خیلی کمتر بود، ولی همطور زاویه رفت رفت دیگه رسید به معاویه، یزید و بعد دیگه شما خلیفه های اسلامی که همون زمان هایی که به حساب اینا در ایران و جاهای دیگه حکومت میکردن به اسم اسلام، زمان بنی امیه و اینا، ببینید اینا خلیفه ها کیا بودن که بعدی جنایات هم که کردن در جاهای مختلف ایران و خود سرزمین های عربی اینا کردن، اینا همون هایی که اهل بیت پیغمبر رو کشتن، معلومه که با ایرانی و نمیدونم آفریقایی و چپ و راست و اینا چی کار میکردن به اسم حکومت اسلامی. خلیفه مسلمین قبل از اینکه خلیفه بشه قرآن میخونده و کلاس قرآن داشته و اینا. خلیفه که شده، اینا تو تاریخ ثبت شده، اینا شدن خلیفه های جهان اسلام. این خلیفه که شد نشسته بود داشت عرق میخورد قرآن هم میخوند، چه اشکال داره؟ باید دامنه چیزی اسلام رحمانی باید خیلی باز باشه بشه همه کارتش کرد. قرآن باز کرد، این آیه آمد که سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، به زودی ستمگران ظالمان دیکتاتورها خواهند دید که چگونه زیر و رو خواهند شد. این به قرآن گفت به من طعنه میزنی؟ خودش فهمید، این آقای قرآن خون مقدس اینا قرآن رو پرت کرد اون طرف و به سمت قرآن تیراندازی کرد. یعنی اینقدر کینه و عقده. اینا شدن خلیفه های جهان اسلام. بزرگترین کاخ ها، شراب، سگبازی، خیانت، بی‌ناموسی، بعضیاشون همجنس بازی، از همین خلفا هستن، این کارا رو میکردن. اینا آمدن به اسم اسلام حاکم شدن. ببینید از فاطمه سلام الله علیها دهه ها قبل بهشون چی میگه؟ میگه الان مثل که خیلیاتون نفهمیدید چه اتفاقی میفته، فکر میکنید فرقی نیست بین علی و غیر علی. نسل های بعدتون بیشتر این زهری که شما در این کاسه ریختید خواهند چشید، جوری که شما الان تصور نمیکنید بعدها چه خواهد شد. خب الان شما ببینید حرمین مکه و مدینه دست کیاست؟ بیت المقدس دست کیاست؟ نجف و کربلا دست صدام و اینها. تو خود ایران حرم امام رضا حضرت مجید دست امثال شاه و اینا. یعنی تمام جهان اسلام حکومت‌ها با این مدت کمی بعد دیگه غالبا اینا بودن. یه دورهای کوتاهی بود که حکومت‌های مردمی انقلابی عدالت‌خواه سالم نسبتاً نه کاملا میآمدن، اونها هم سقوط می‌کردن، حمله میشد، درگیری میشد اینا. فرمودن ما نگران اینیم، بخش کوچکی از حقوق شما و نسل‌های بعدتون رو به شما خواهند داد. حقوق شما رو بالا میکشن به اسم حکومت اسلامی. قرآن هم میخونن. اجتماع شما را درو خواهند کرد. میگردن بعدها هرچی نیروهای صالح و مصلح و پاک اونا رو درو میکنن. و آدم های فاسد و کثیف رو میارن سر حکومت ها و قدرت ها. یه اتفاق در دهه ها و قرن های بعد ادامه پیدا خواهد کرد، وقتی که سنگ بنای حکومت اسلامی رو درست نگذاری از بلافاصله بعد از پیامبر افرادی باشن که ولو فاسد نباشن، اما قدرت باید برسه دست صالح و اصلح. بعدها افراد فاسد و فاسدتر خواهند آمد. ببینید فرمودن که چه حسرت بزرگیست، من دارم حسرت او روزهای و اون نسلها و اون میلیونها مسلمانی که بعدها هم خواهند آمد، من دارم حسرت اونا رو میخورم. چه حسرت بزرگی و چه میتوان کرد. چقدر جمله ها قشنگه. امروز چشمانتان را بستند و بردند، چشم بندی کردن، کورکورانه شما برده شدید، خودتون نفهمیدید و نرفتید، استدلالی ندارید برای این کار. ببینید اصطلاحات ایشون دقیقا این ترجمه که از کردم این عبارات ایشونه. اصلا شما این سخنانی از فاطمه رو شنیدین تا به حال؟ بله؟ نشنید. هی شیشتا دقیقه فاطمه رو میگیرن یک بارم رو میگن ایشون چی گفته اصلا، برای چی دعوا، سر چی بوده؟ و جمله ها چقدر قشنگ. اما لامری لقد لقحت فنذرتون رئیس ما تنتج. لقاح اتفاق افتاد، نطفه خشونت و خیانت بسته شد، ولو ندانند و ندانید الان. مهلت تاریخ به شما نشون خواهد داد. رئیس ما تنتج بعدا نتیجه و میوه خواهد داد. سمح طلبو مل القعب دمن غلیتن و زعافن و بیدا. به جای شیر خون بدوشید، خون خواهید دوشید و نوشید. هنالکه یخسر المبتلون. اون وقت معلوم میشه چه کسانی حق رو ابطال کردند و چه خسارتها دیدند و چه خسارتها زدند و خواهند زد بعدن. و یعرف الطالون غب ما اسس الاولون. یه ادعی تو این نسل سنگ بنایی رو میگذارن، تأسیس کردن، اما آخرون در نسلهای بعد، قرنهای بعد خواهید دید که از با همین کارا، با زد کنار زدن علی، چه کسانی رو 200-300 سال، 500 سال، 1000 سال تا 1000 سال بعد بر جهان اسلام حاکم کردید. چون بعدی ها میان استناد میکنن به قبلی ها. اگر علی بود نمیتونستن هیچ ستمی را، هیچ کوتاهی رو، هیچ نادانی رو نسبت بدن به قبلی ها. چون هر خلیفه می آمد باید می گفتن تو نسبتت با پیغمبر چیه؟ نسبت علی با پیغمبر معلومه، نسبت معنویش، نسبت اخلاقیش، نسبت سیاسی و ایدئولوژیکش، نسبت عملیش، نسبت تو با اونا چیه؟ ولی وقتی که هی پله پله آمد پایین تا رسید به دوره ای که یکی از خلفا یک پنجم مالیات کل آفریقا رو هدیه داد به دامادش که اهل بیت ایستادن جلوی گفتن چیکار داری میکنی؟ گفت دارم تألیف قلوب میکنم. با دامادش ایشون مثل که مشکل داشته، میخواسته دامادش رو جذب کنه. وقت امام علیه السلام به ایشون میگن که تألیف قلوب مگر از کیسه ملته؟ از کیسه خلیفه، از کیسه ملت میبخشی؟ مگه حق داری یک همچی پولی رو برداری بید؟ رسید یکی از خلفای اسلام آمد، گرانترین لباس ها رو پوشیده بود که در کل مسلمین کسی اون لباس ها رو نداشت. اهل بیت روشون شدن گفتن مگه شما نمیدونید سنت پیغمبر چی بود در حکومت؟ حالا این همینطور. ایشون میفرمان که دنیای خوبی هم نخواهید داشت. نه که فکر کنید ما داریم میگیم دنیاتون خوب میشه آخرتتون خراب میشه. دنیاتون هم خراب میکنن اینا، تحقیرتون میکنن، گرسنه میمونید، حقتون رو بهتون نمیدن. بعد فرمودن ابشروا بسیف صارم، بشارت میدن به شما شمشیرهای کشیده. پیامبر اکرم اینجوری نبود که، علی که با مردم اینجوری حرف میزد که، ولی شما کاری میکنید بعدها دیگه همه با هم دیگه با شمشیر حرف میزنن، همه مسائل رو میخواید با خشونت و جنگ و درگیری حل و فصل کنید. و این شیوه پیامبر نبود، شیوه پدرم نبود، شیوه علی نیست. و استبداد من الظالمین، یعنی دیکتاتوری، حکومت های دیکتاتور و ظالم خواهند آمد. یدعو فیعکم زهیدا، بیت المالتون رو بالا میکشن. و جمعکم حسیدا، هر کی هم جلوشون شما بیستید دروتون میکنن. و یا حسرتا لکم، من قلن قصه شما رو بخورم، من قصه نسل‌های بعد رو دارم می‌خورم. و انا بکم، و شما چه کاره اید؟ و قد عمیت علیکم، کلاتون رو برداشتن. این بخشی از فرمایشات از فاطمه است. یه تعبیر دیگه در سخنرانیشون تو مسجد مدینه فرمودن فبعین الله ما تفعلون، رو کردن به همه بزرگان اسلام اینا، فرمودن شما فکر میکنید که بخشی از کارهایی که میکنید اینا دیده نمیشه؟ یک جنگ قدرت پنهان رو انداختید، فکر میکنید اینا دیده نمیشه؟ چیزی پس پرده از خداوند مجهول میماند؟ اولین نکته که به شما میگم، اگر به خداوند و علم خدا و محضر خدا هنوز ایمان دارید که 10 روز بیشتر از رحلت پیغمبر نگذشته، فبعین الله ما تفعلون، هر چه میکنید پیش چشم خداست، دارید دیده میشید، دارید دیده میشید، هر چه میکنید زیر نظر اوست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و ستمگران به زودی خواهند دانست که به سوی چه سرانجامی باز خواهند گشت. و من کیستم؟ ممکنه بگین که با تو یک دختر جوان، همه اصحاب بزرگان همه اینجا هستند، مهاجرین انصار، جناب علی چی میگی وسط؟ فرمودن انا ابنت نذیرا لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر همون کسی هستم که شما رو به عذاب دردناک، از عذاب شدید در آخرت ترسوند و شما از این چیزا نمیترسیدید. من دختر اوام، من تو مدرسه او تربیت شدم و من دارم به شما اخطار میکنم. فعملوا بنا عاملون، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما اون کاری رو که درست میدانیم میکنیم، شما مسیر خودتون رو میدید، ما مسیر خودمون رو. وانتظروا بنا منتظرون، شما منتظر نتیجه تصمیم هایی که گرفتید و میگیرید باشید، ما هم منتظر آثار انتخاب های خودمون خواهیم بود. چقدر میبینید جمله ها زیبا، چقدر منطقی، اخلاقی، افشاگر، انقلابی و مستدل. فرمودن که پیامبر اکرم شما رو از وسط منجلاب بیرون آورد. شما عرب های قبل از اسلام چی بودید؟ شما از آب کثیف آلوده به پهن سرگین شتر آب میخوردید، شما بین مار و عقرب های کوهستان ها زندگی می کردید، شما غذاهایی می خوردید، پوست دباغی نشده حیوانات رو می خوردید، شما بت می پرستیدید، شما دختر بچه هاتون رو زنده به گور می کردید، همه چیز برای شما خدا بود، هزاران خدا داشتید، جز با زبان خشونت و جهالت با هم حرف نمی زدید، به کوچکترین بهانه این قبیله با اون قبیله می زدید، هم دیگر لطفار می کردید. کی آمد شما رو با هم برادر کرد؟ کی آمد صلح و آشتی و اخلاق رو بر بین شما حاکم کرد؟ کی مسابقه گذاشت بین شما که چه کسی بیشتر ایثار کند؟ کی شما رو تغییر داد؟ بعد از اون همه فراز و نشیب ها، بعد از اون همه درگیری پیامبر اکرم با مردان حیوان صفت و گرگهای آدمخوار عرب و گردنکشان و طاغوت‌هایی که به نام اهل کتاب و به نام یهود و اینها حرف می‌زدند، کی شما رو نجات داد؟ شما هرگاه آتش جنگی بر می‌افروختند، خداوند خاموش میکرد این آتش جنگ رو، شما رو نجات میداد، کمک میکرد. اگر شاخ شیطان سر بر میآورد، این شاخ شیطان رو علی میشکست. پیامبر به علی رو میفرستاد. هرگاه مرزی از سوی مشرکان گشوده میشد، پیامبر برادرش علی را در کام خطر و به استقبال شهادت می فرستاد و او تا وقتی یال و بال و دست و پای کفر و استکبار را نمی شکست و پامال خود نمی کرد و آتش آنها را با شمشیر آزادی بخش خود خاموش نمی کرد، باز نمی گشت. به خدا سوگند لو مالو ان المهجت الله، راهی که واضح بود، همه تون می دونستید بعد از پیامبر چه مسیری رو باید رفت، به خدا اگر مسیرتون رو کج نمی کردید و پشت سر علی می آمدید، او می دونید چطور بر شما حکومت می کرد؟ اجازه نمی داد جامعه توی جاده انحرافی بیفته. ممکن بود اشخاصی از مسیر خارج بشن، اما نمی داشت امت برن. او راه رو می شناخت، بیراه رو می شناخت. علی مسیر رو می دونست، می دونست کدوم مسیر درستیش، هدف کجاست. بقیه نمی دونستن، کمی می دانستند. و اگر کسانی جلوی حق می ایستادند، علی اونها رو وامی داشت که در برابر حق و حقوق دیگران تمکین کنند. و علی اهل خشونت نبود، با نرمش و ملایمت جامعه را گام به گام به سوی اسلام و عدالت پیش می برد، به گونه ای که خشونت و ناهمواری این راه مردم را آزار ندهد. یعنی بعضی هم فکر میکنن که حضرت امیر میگفته میخوام عدالت رو اجرا بکنم به سخت‌ترین شیوه ولو پدر همه تون در بیاد. اصلا حضرت فاطمه برعکس میفرمن، میگن اینطوری نبود، چون به سبک علی حکومت نشد، درگیری پشت درگیری، خشونت، اختلافات، دعواها، هرج و مرج اینا پیش آمد. اگه علی بود شما رو آرام، این جامعه رو با آرامش و نرمش میبرد به سمت عدالت و حق، جوری که آزار نبینید، مگر اونایی که درگیر میشن بقیه آزار نبینن، قربانی نشن. علی رهروان را خسته نمیکرد. اگر علی جلوداری قافله حکومت اسلامی و امت بود، یک جوری از یک راههایی میبرد و با یک سرعت و برنامه ریزی که خسته نشن، گیج نشن، درگیر نشن با هم. رهروان راه خدا را خسته نمیکرد. این خیلی حرف جالب و مهمی ها. بعضی همی الان هم هستن که میخوان مردم به راه درست برن، ولی جوری که خسته بشن. میگن بابا خیلی خوبی حرفا درسته، ولی دیگه ما حالمون به هم خورد، نمیخوایم. ما اصلا حرفای غلط رو میخوایم، درست نمیخوایم. فاطمه سلام الله علیها فرمود حقیقت رو علی شیرین به کام مردم میریخت، نه تلخ. حقیقت رو تلخ نمیکرد و بده، شیرین منتقل میکرد. تو مردم میفهمیدن اینا همه به نفع خودشونه. و سواران را ملول و خسته نمیکرد. جامعه تو مسیر حق خسته نمیشد اگر علی رهبری میکرد. و آخر مسیر آبشخوری پر از برکت، زلال و گوارا مسیری شروع کردید. بعدا اصلا معلوم نیست کاروان جامعه اسلامی و حکومت 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد کجا میره. میرید تو بنبست ها، تو کبیر ها گم میشید. ما نگران اینه. و من دعائها سلام الله علیها، اللهم الیک نشکو، خدایا شکایت میکنیم اما نه پیش کسی غیر از تو، در محضر تو شکایت میکنیم. ما به ستوه آمدیم، فقد نبیک، پیامبرت از میان ما رفت. او که ما رو به تو وصل میکرد، سخنان تو رو به ما منتقل میکرد، رفت. این ضربه اول. و رسول که و صفیک، اون نمایندت، سخنگوی تو، کسی که فقط حرف تو رو میزد، رفت. و ارتداد امتهی و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتاب که المنزل علی نبی که به لسانه. و بعد از پیامبر چه کردند؟ مسیر راه طی شده رو برگشتن. ارتداد یعنی راه طی شده رو برگردی، یعنی داری میری قله کوه، دو سوم کوه رو رفتی بالا، بعد یک کمی سخت مشکلات اینا، بعد میگه ولش کن، برمیگردی دوباره پایین. تو کویر، تو بیابون داری میری، نزدیک مقصد برمیگردی وسط کویر، نور رو ببینی بعد انکار کنی. روز شه، تو هم بفهمی روز شد، بعد بگی شبه. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که مشکل بعدیمون بعد از اینکه پیامبر رو از دست دادیم اینه که راه طی شده رو دارن برمیگردن، دارن بخشی از اخلاقیات و سنت‌های قبل از اسلام و عصر جاهلیت رو دوباره به اسم اسلام برمیگردونن و توجیه میکنن. این یعنی ارتجاع. ارتداد یعنی ارتجاع، یعنی بازگشت به عقب. اینا دارن دنده عقب میرن، میخوان همون وضعیت طبقاتی، درگیری های قبیله‌ای، همون مسائل رو حالا با اسم اسلام دوباره کم کم احیا کنن. چنان که یکی از اتهامات علی ابن ابی طالب که گفتن ایشون سال آدم خوبیه، پیغمبرم خیلی سفارش کرده، هممون هم میدونیم از همه ما به قرآن آگاه داره و از همه ما سابقهش بیشتره و اولین مسلمانه و و و، اما دو سه تا عیبی که به حضرت امیر گرفتن این بوده که گفتن ایشون خب جوانه خیلی، ایشون موقع 30 مثلا دو سه سالشون بود، خب در حضور بزرگان پیرمردان مشایخ یه جوان 30 ساله رو مثلا بکنیم رهبر جهان اسلام. دومی که علی ابو ترابه، خیلی خاکیه، سنگین نیست، تو جلسات شوخی میکنه، اهل متایبه است، با افراد شوخی میکنه، میگه، میخنده، بعد برای خودش شأن و شؤونات خیلی قائل نیست، همونجا هر جا نشست رو خاک و زمینی برنا میشینه، این حالت به اصطلاح پروتوکولا رو رعایت نمیکنه، پروتوکولای بزرگان رو، اینا وی آی پی و صفحه اول بشینیم و اینا، این چیزا سرش نمیشه، نمیفهمه بالاخره رهبر حاکم جهان اسلام باید یک پرستیجی داشته باشه. جوان شوخی میکنه، پروتکلای رسمی هم خیلی رعایت نمیکنه. و از همه بدتر تو دوران انقلاب و جنگ بزرگان این قبائل رو تو جنگا علی کشته. حالا اینا همه مسلمون شدن ولی همه با علی مشکل دارن، چون رهبران این قبائل که با پیامبر می‌جنگیدن تو جنگ بدر و احد و خیبر و تو همه جنگا که از تعمیر جلودا بوده تو خط اول، خیلی از اینا رو علی کشته. اینا سینه‌هاشون چرکینه، اینا کینه‌ها صاف نشه، مسلمون شدن ولی با علی مشکل دارن. ولی لذا ما به مصلحت امت اسلام اینه که علی خلیفه نشه، چون این قبائلی که مسلمان شدن با علی همراهی نخواهند کرد. یک کسی بشه که خیلی باهاش اینا دشمنی ندارن. و جالب اینه بدونید 25 سال چند سال بعد که حضرت امیر رهبر و خلیفه شد، جنگ ها رو علیش تحمیل کردن، بعد یه دی آمدن گفتن که آقا تو افتون روی کردی، الان هم که آمده سر کار حرفات که همش حرفای خوبه، خودت هم که آدم خوبی، چرا انقدر دشمن داری داخل جهان اسلام، جنگ علیه را میفته؟ ولی که خب شما به همه اینا ضربه زدی قبلن، اقلا یک جوری مثلا پیشنهاد کرده بودن به حضرت امیر یک جوری عذرخواهی بکن، مثلا یک جوری دل اینا در بیار، بگو آقا حالا یک دوران انقلاب دهه 60 یک افراطگری های ما کردیم دیگه، یک تندروی هایی کردیم دیگه، حالا گذشته گذشته ولش کنیم. حضرت امیر چی جواب داد؟ گفت از قول من اونایی که بهت این حرف رو زدن برو بگو علی میگه اون شمشیری که اون موقع دهه 60 دهه 60 ما اون موقع زمان پیامبر تو اون جنگ ها پدران و رهبرانتون رو باهاش زدم، اون شمشیر هنوز پیش من هست، نوبت خود شما هم ممکنه برسه. فکر نکنید علی شک کرده، پشیمان شده، شرمنده است. علی افراطی نبود، علی انقلابی است، علی مجاهده، همون شمشیر در دست همان علی هست. و من به همون دلیلی که جلوی پدران شما که اون موقع صریحا مشرک و کافر بودن ایستادم، حالا جلوی شما که باطنا همونایی مشرکید ظاهرا مسلمانید خواهم ایستاد. شما باید شرمنده باشید، انقلابیون نباید از ضد انقلابیون عذرخواهی کنن، شما باید توبه کنید نه ما. حضرت فاطمه فرمودن، عرض کردن به خدای که خدایا یه بازگشت به عقبی اتفاق افتاد بعد از پیامبر و مسئله حقنا، حق ما که مسئله حق حاکمیت به همین معنی که عرض کردم، نه که سهم ما، حقنا حق اهل بیت، حق علی یعنی ولایت و حکومت، یعنی حق مردم در واقع، یعنی جامعه‌ای که علی را، بله، جامعه‌ای که علی را از دست بده، بیعت نشیب در به موقع، علی را از علی بودن محروم نکرده، علی علیست، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. ولذا وقتی فاطمه سلام الله علیها بفرمان حقنا حق ما پامال شد، در واقع اونا که سهم نمیخوان. از فاطمه وقتی پیامبر فرمودن، جبرئیل میگه که هر چی از خدا میخواهی بخواه، نه برای که دختر منی، برای که نورانی هستی. از فاطمه خیلی عجیبه، از فاطمه میگن که هیچ. جبرئیل میگه هر چی از خدا میخواهی بخواه، اجابت می شود، یعنی کل دنیا رو بخواه. حضرت فاطمه میفرماید، عرض میکنن که از خدا فقط خدا را میخواهم. این جمله فاطمه است. من از خداوند هیچی نمیخوام. من هیچی اصلا نمیخوام توی عالم. فقط از خدا، خود خدا رو میخوام. به من اجازه بده به جمالش نگاه کنم بیشتر. میگه فقط از خدا یه چیزی میخوام و او خود خداست، نظر به وجه الله. این فاطمه است. وقت برای فدک و برای قدرت گریه میکنه یا برای توهین شنیدن و شکنجه شدن؟ اینا شأنشون از حرفا بالاتره. کل دنیا بهش عرضه میشه میگه نمیخوام. وقت اینجا که میگه حق ما ضایع شد، حقی که تو خدایا در کتاب منزل در قرآن بهش اشاره کردی و پیامبر تو به زبان صریح گفت پیش چشم همه، به همه گفت و همه شنیدن و همه فهمیدن چی میگه ایشون، مسئله با مسئله حق حاکمیت بازی شد و این پامال شد. محمد و علی پدران این امتند، پدران این ابوا هذه الامه. اینا نقش پدری داشتن برای این مردم، هم پیامبر که رفت، هم علی که الان کنارش میزنید. اینها پدران، پدران این امت بودن. یقیمان عودهم، اینا نگرانی یک پدر برای فرزندش چیه؟ این نیست که به من چی میرسه، اینه که این بچه، این فرزندانش چی میشن. علی مثل پیامبر نگران امت بود و هست. یقیمان عودهم، پدران امت اسلام پیامبر و علی، اگر از این دا اطاعت کنید او کجیاتون رو میسایند، میتراشند و اصلاح میکنند، اشکالاتتون برطرف میشه. و ینقذانهم من العذاب الدائم، و شما رو از رنج دائمی نجات میده. میخواد شما رنج نبرید، نه در دنیا رنج ببرید، رنج بی خودی، نه رنج هایی که امتحان و آزمایشه، رنج های بی خودی، نه در آخرت رنج ببرید، عذاب دائم. و یبیحانهم النعیم الدائم وافقوهما، و اگر جامعه ای به همون اندازه که با این پدرانش، با پیامبر و علی همراهی و اطاعت کند، نتیجه ای که شما رو میبرند به نعمت جاودان، بهشت دنیا، یعنی در دنیا یک زندگی انسانی، و بعد از این عالم در مراحل بعد زندگیتون بهشت ابدی در انتظار شما خواهد بود. فرمودن اگر حق حاکمیت را به کسانی که این حق رو دارند واگذار کنند و می کردند، حتی دو نفر درباره خدا اختلاف نمی کردند. سر قبر حمزه سید الشهدا بودن، ایشون هر هفته می رفتن سر قبر شهدا که یاد شهدا و اهدافشون زنده بمانه، تعریف نشه. اونجا یکی میاد به احوالشون میگه شما درگیری سر چی حالا میشه؟ مثلا تخفیفی فرمودن که قضیه اینه. رجل لما سألها و هی علی قبر عمها حمزه علیه السلام، ایشون سر قبر شهدای احد و حمزه بودن، حضرت زهرا و فاطمه، یکی از مسلمان‌ها گفت که اینجوری، بعد ایشون گفتن اما والله لو ترك الحق علی اهله و اتبعوا اثره نبیه، به خدا اگر از شاگردان مدرسه پیامبر که اهل بیتن، علی و منم، از ما حرف میشنفتید، اگر مسئله حق حاکمیت رو درست رعایت میکردید و بکنید، به خدا قسم حتی دو نفر سر خدا در مورد خداوند با هم اختلاف نمی کردن. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی دارن میگن لمختلف فی الله تعالی اثنان، یعنی میگن از همون موقع تا الان هر چه دعوای دینی، دعوای مذهبی، اختلافات فرقی هست، اگر حکومت علی بود اینا نبود، چون جوری خدا رو معرفی میکرد که سرش اختلاف نمیشد. این همه اختلافات به اسم دین و مذهب و در دنیا یک حرف در مورد خداوند گفته میشد، یعنی اسلام، اسلام ناب بر کل جهان نور میانداخت. اختلافات دنیوی حل میشد، اختلافات دینی هم نمیبود. ببینید جمله ای از فاطمه رو دارن از چیا خط قرمزا خطرات رو میگن چیه؟ اصبحت بین کمدن و کر. من حالا این روزای بعد از پیامبر دیگه ثانیه هاش برای من طولانی است. ثانیه هاش طولانی است و در رنج مضاعف دارم زندگی میکنم. خانمای اومدن عیادتشون سوال میکنن، میفهمم به خدا گفتن حالتون چطوره؟ گفتن حال من حال جسمی ما خوب دارید میبینید، حال روحیم به این دنیایی که همه تون دنبالش افتادید ذره ای رغبت و علاقه ندارم. عاشق چیزی هستید همه تون که من ازش نفرت دارم، یعنی اصلا ذره ای علاقه من ندارم بهش. دنبال چی هستین؟ خودتون و مردانتون. به دنیای شما بی رغبتم و از مردان شما عصبانی، که هر کدوم رفتن دنبال منافع خودشون. من این مردان شما رو، جامعه شما رو، این طرز فکر شماها رو من چشیدم، بعد توف کردم. یعنی اینجور نیست که شما رو نشناسم و همطور رو هوا حرف بزنم، من کاملا شما رو میشناسم. این طرز فکر، این سبک زندگی، این طرز انتخاب، این عافیت پرستی، این مذهبی بودن توأم با پول پرستی و قدرت پرستی، فهمودن من این مردان شما رو ما تجربه کردیم. قائفتون لدنیا کن، قالیتون لرجال کن، لفظتهم بعد ان اجمتهم. زیر دندونم بودن اینا، بعد مثل آب دهان اینا رو بیرون انداختیم. ما دوچار سوء تفاهم با شما نشدیم، سوء تفاهمی در کار نیست. خوب میدونم مردانتون چه کردن و چرا، خودشونم میدونن. فقبحا لفلول الحد و خبر القنات و خطل الرعی. چه زشت است وادادن پس از محکم بودن، چه زشته که انقلابی سازشکار بشه، چه زشته که مجاهدین بشن قائدین و بعد خائنین، چه زشته که آدمای درست کم کم نادرست بشن، آدمای محکم وابدن. اینا جمله از فاطمه است، یعنی این اتفاق افتاد. چه زشت است کند شدن تلاش ها. آدمایی که تلاش میکردن، زحمت میکشیدن، زمان پیامبر بعضی از اینا آدم خوبی بودن، اما بعد همه چیز براتون بی اهمیت شد، نسبت به خیلی چیزا بی تفاوت شدید. هر خبری بهتون میدن همون وای میشید نگاه میکنید مثل ماست. همه چیز براتون مساوی شده. چه زشت است سست شدن قدرت ها. آدمایی که قوی بودند ضعیف و فشل شدند. و چه زشت است اضطراب اندیشه ها. این ذهن هایی که پیامبر اینا رو منسجم کرد، هدفدار شدن. چقدر بده که بعد از اینکه میفهمی نفهمی. چقدر زشت نفهم شدن بعد از فهمیدن. چقدر بعد خودتون رو به اون رو میزنید. چجوریه که اینقدر ذهنیاتتون مضطرب شده؟ اضطراب اندیشه ها، خطل رأی، طرز فکرتون. بعد فرمودن که من میدونم از چی دارن انتقام گرفتن. و ما الذی نغم من ابی الحسن علیه السلام. تنها علتی که از ابوالحسن از علی انتقام گرفتند، نقمو والله منه، به خدا قسم اینها انتقامی است که از علی دارن میگیرن به خاطر ضرباتی که پیش از مسلمان شدن از شمشیر علی دریافت کردند. علی در رأس جلوی انقلابیون و مجاهدین بود، اینا در صف کفار و مشرکین بودن، اینا تیزی شمشیر جهاد رو چشیدن، از علی ضربه خوردند. حالا آمدن این طرف دژ میگن ما مسلمونیم، ولی کینه هاشون هم با خودشون آوردن، شرکشون هم، همون مبانی غلط و انحرافاتشون هم با خودشون آوردن. به خدا سوگند تنها عیب علی، تنها عیب علی شمشیر بران او بود که دستهای ستم و بیعدالتی و کفر و شرک رو برید. گناه علی این شمشیرشه، جهادشه. سابقه ضرباتی است که به شما زد، نکیر سیفه و قلت مبالاته لحطفه. دیگه از علی حساب میترسید، چون میدونید که علی از مرگ نمیترسه. نه جمله های فاطمه سلام الله علیها. میدونید چرا همه تون از علی میترسید؟ برای که علی از مرگ هرگز نترسیده و هر وقت که احساس خطر برای دین و مکتب و عدالت کرده به سمت مرگ و شهادت دوید. شما از شهادت و مرگ فرار میکردید خیلیاتون. علی دنبال شهادت بود، شهادت از دستش فرار میکرد. شما از دست شهادت فرار میکردید، شهادت از دست علی فرار میکرد. اینا جمله های فاطمه سلام الله علیها است. و بی اعتنائیش به مرگ و برخورد سخت و ضربات مرگبار و خشم سرکش او هر جا که دین خدا به خطر می افتاد. میگن از فاطمه می فرماند از علی متنفرید، برای که علی تنمره فی ذات الله، فی ذات الله، برای که علی هر جا بحث خدا و حکم خدا و رضای خدا بود با هیچ کس تعارف نمی کرد، با نزدیکترین آدم ها در می افتاد. بله علی دشمن تراشی کرد برای خودش، برای که هر کس که با راه خدا در افتاد علی باش در افتاد. شماها چرتکه منداختید، علی چرتکه نداشت، چرتکه ها رو شکسته بود. برای اینه که از علی میترسید و بدتون میاد. خب حالا این خطبه طولانی دیگه وقتم نیست. فاطمه سلام الله علیها اسم ایشون زیاد میشنویم، حرفای ایشون، سبک زندگی ایشون، مکتب سیاسی ایشون، مکتب اخلاقی ایشون، هیچ. طبیعیه که بزن مثلا چجوری چه الگویی 1400 سال پیش جامعه قبیله ای عرب زندگی میکردن، چجوری برای ما الگوان. اونا شد که نگفتن که با شطور و اسب را برید و از این نظر الگو بگیرید، اون مربوط به ابزار زندگی عوض میشه. اینا حرفاشون، موضع‌گیری‌هاشون، جهت‌گیری‌هاشون. حالا چون ایام شهادت از فاطمه سلام الله علیها هست، گفتم در کنار این، نزدیک به شهادت از فاطمه سلام الله علیها هست، در کنار این همه ای فاطمه فاطمه شنیدنا، یک کم هم از فاطمه بشنویم که خود ایشون چی میگه. حالا شما دوستان میفرمید که هیچ کدومتون اینا رو نشنیدین تا به حال، خیلی از شما هم خیلی رو نشنیدن، خیلی از همینایی که خودشون منبرم میرن یا مدعی و اینا میکنن، خود اونا هم اینا رو نمیدونن یا خوندن اهمیتشو نفهمیدن. همین جمله رو ممکن بخونه رچ نمیفهمین یعنی چی، خیالش دعوای شخصیه. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.